سلام بینندگان عزیز، نوگونی های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 27 می است و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. مقامات گفتند دو شریک محمد باقر محمد باقرف اختیاراً تسلیم شدند، شبهه ها باقی میماند. وقت معاش کم است و یا 400 آموزگاران تاجیک مکتب و شاگردان را با مهاجرت در روسیه و یا کاری کرایه در مردی کار بازارها عوض کردند.
کوارتیرا با کوارتیرا بودم، خونه مردم دار. میشه 200 میدادم، میشه 300 میدادم. برای شکم میخوردم. سالی مو میشد، هم زندگی دارم میرفت هیلا.
تورم زیاد و افزایش نرخ مواد غذایی ایرانی ها را به تنگ آورده و خشمگین و ناامید نموده است. رئیسیت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 27 می خبر داد که دو شریک محمد باقر محمد باقرف خود را اختیاراً به دست مقامات انتظامی سپردند. هر دوی آنها در یک نمایش تلویزیونی ولایتی خود را به عملهای ضد قانونی عبدور کردند و تصدیق نمودند که با خواهش خود تسلیم مقامات شدند. سنجش این خبر به واسطه منبعهای دیگر امکان پذیر نشده است، ولی ساکنان محله برخروخ به رادیو آزادی گفتند از شام 25 می ده ها نظامی در چند منطقه موقع گرفته طلب نمودند که پنج شریک محمد باقر محمد باقرف خود را تسلیم نمایند. محمد باقرف روز 22 می در شهر خوروخ کشته شد. جزئیات مرگ او دقیق نیست. زمینان دونالد لویو وری وزیر امور خارجه آمریکا در مسئله های آسیای جنوبی و مرکزی که با یک سفر رسمی مهمان تاجیکستان بود و با وزیر کار خارجه تاجیکستان سیروژدین مهردین ملاقات نمود، در یک صحبت اختصاصی با رادیو زودی درباره وضع امنیتی منطقه ناآرامی های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان صحبت کرد.
وابسته به مسئله امنیتی در منطقه آسیا البته من نگران هستم. پیش از همه نگرانی من وابسته به وضعیت اقتصادی در منطقه است، چون که در تمام جهان نرخ مواد و سوزشواری گوناگون بلند رفته ایستاده است. این به ویژه به کشورهای آسیای مرکزی برای صادر نمودن محصولات های آنها مشکل ایجاد کرده ایستاده است. چیزی دیگر، امروز مهاجران مهنتی به کشورشان برگشته ایستاده اند که برای آنها جای کار موجود نیست. از طرف دیگر 1.5 سال پیش من در بیشکک بودم که در آنجا یک انقلابی رخ داد. بعدن در شهر آلماتی هم حادثه های زوراوری رخ داد. چند پیشتر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چنین حادثه ها به چشم رسید. همه این از چی درک می دهد؟ من فکر می کنم که پیش از همه حکومت ها با مردم خود گوش دهند، برای تامین نمودن نیازهای اقتصادی آنها چاره های ضروری اندیشند. برای از بین بردن فساد و همین طور در عموم باید برای جواب گفتن به نیازهای مردم خود کوشش به خرج دهند.
وضع در افغانستان تا کدام اندازه میتواند برای کشورهای منطقه نگران کننده باشد؟ دورنمای حکومت طالبان چی خواهد بود؟ به فکر شما آیا حکومت طالبان در افغانستان ادامه میکند و آیا امریکا حکومت طالبان را اعتراف میکند و اگر نه چرا و اگر ها با کدام شرط؟
We are concerned about the possibility that terrorist groups would again emerge from Afghanistan.
Мо медонем ки гурӯҳҳои террористӣ дар дохили Афғонистон бештар пайдо мешаванд, чун алакай амалҳои террористиро мебинем ки дар дохили ин кишвар зуд-зуд содир шуда истодааст. Толибоне ки дар Покистон қарор доранд, мебинем аз он дохил истода ба вазъият дар Афғонистон ҳам таъсири худро гузошта истодаанд. Ман фикр мекунам ки ин ҳама барои амнияти Осиёи марказӣ як таҳдид эҷод мекунад. ҳайати узви мо дар доираи ташрифи мазкур ба намояндагони кишварҳои Осиёи марказӣ вобаста ба вазъи Афғонистон суҳбатҳо доштем ва мавзӯи таъмин намудани амнияти сарҳадро мавриди баррасӣ қарор додем. Мехостам бори дигар изҳороти ҷонибдории президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷаноби Байденро такрор намоям ки мо ба террористон имконият намедиҳем ки на ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва на ба кишварҳои шарики он ягон зарар расонанд. Дар мавриди ояндаи Толибон нигоҳи дурбинона дорам. Мо кӯшиш дорем ки бо ҳукумати Толибон гуфтушунид барем, то ки онҳо ба ҳукумати худ намояндагони гурӯҳҳои этникӣ ба монанди ҳазораҳо тоҷикон, туркманҳо ва узбекҳоро дохил кунанд. Мо ҳамчунин аз онҳо даъват ба амал меорем ки барои таъмини ҳуқуқи занону духтарон чораҳои зарурӣ андешанд ва духтарони ҷавон ба мактаб баргардонда шаванд. Аз ҷониби дигар, мо албатта барои таъмини озодиву ҳуқуқҳои мардуми афғон ба ҳама шарикӣ хоҳем кард. Ба ояндаи Толибон умедвор мемонем ки онҳо як ҳукумати фарогиру хубро ташкил хоҳанд дод.
دوستان گرامی، صحبت مفصل یوبر کاتب دولتی آمریکا در مسائل آسیای جنوبی و مرکزی در دوام روز در سامونه رادیو آزادی نشر می شود. طبق آمارها تنها در دو سالی اخیر هزارها آموزگاران در تاجیکستان از کسب خود دست کشیده و اکثریت در جستجوی زندگی بهتر راستوی مهاجرت پیش گرفتند. تعداد دیگرشان روزی خود را از مردی کار بازارهای کشور پیدا میکنند. متخصصان میگویند تا معاش آموزگار برای تامین زندگیش نرسد، فرار مغزها از بخش معارف پایان نمییابد. سربناز روح‌الله و شهلای عبدالله در این باره نقل میکنند.
اینجا مردی کار بازار است، مکانی که هر نفری بیکار منتظر کارفرما میشیند تا برای تامین زندگیش مبلغی به دست بیارد. میونی انبوهی این همه مردی کاران ده ها آموزگاری را دیدن ممکن است. آنها در زمان از بهترین شرایط برای زندگی و احترام نسبتشان برخوردار بودند. در صحبت های بدون ثبت آنها می توانند ساعت ها درباره تا به اینجا رسیدن خود قصه ها کنند، ولی خیلی کم روزی می شوند این همه پهلوهای کار و زندگیشان روی نوار آید. سفر خوجاودینایف هم آموزگار است. او گفت زمان اینجای را برای کار انتخاب کرد که دیگر تامین زندگیش با معاش آموزگاری ناممکن شد.
شرایط زور میوار نمیتونه در بدر کواتیرا با کواتیرا بودم. خونه مردم دا. ایشا 200 میدادم، ایشا 300 میدادم. برای شکم میخوردم. سریمو میشد، هم زندگی دم میرفت هیلا.
انتظار کارفرما نشستن در مردی کار بازار هم دردی سر دارد. گاهی میلیسه ها آنها را به شعبه پلیس میبرند و گاهی طلب میکنند آنجا را ترک کنند. ولی این آموزگار سابق میگوید انتخاب دیگر ندارند.
خوب میکنم درس دیم، من درس انتخاب میکنم. برای چی؟ ولی کم اگر 2000 تا 3000 سومون باشد. شرایط ایمادا میرسد. 2000 تا 3000 باشم میتوال 10 15 20 طلبه را ما درس دم. ما دا بس فرزند خودش میوه. خوش خدمت. 2000 ما خطی اعلام زندگیم صرف میکنم. مادا بهترین افجون.
تنها در دو سال اخیر در تاجیکستان تقریبا 15 هزار معلم مکتب و شاگردانشان را ترک کردند. مقامات میگویند تقریبا 50 درصد آنها به خاطر مهاجرت مهنتی از کار رفتند. یکی از قهرمانی دیگری ما آموزگار زبان و ادبیات است که حالا ترک پیشه کرده و در روسیه مهاجر است. معاش کم او را مجبور کرد که پس از 15 سال آموزگاری از این کسب دست کشد.
نسبت کسب آموزگاری هم نه قدر احترام است. مثال چقدر آموزگاران با ما درس می دادن، ما را احترام می کردیم، این خیلی احترام پیشینه نیست.
فعلا در 4000 مکتب های تاجیکستان بیش از 100000 آموزگار به حدود 2 میلیون خواننده درس می گویند. اما وزارت معارف و علم تاجیکستان می گوید حالا مکتب ها تنها به بیشتر از 1000 آموزگار نیاز دارند.
در سری مسئله تامین نمودن مسائل تعلیمی با کادرهای آموزگاری در اون جایهای خالی شده چاره های حتمی طرح‌ریزی گردیده است و امروز دانشگاه هایی که در این آن منطقه و تیار کردن آموزگاران مشغول هستند دستور گرفتند که جهت تامین نمودن یا تامین نمودن همون جای خالی که در این آن مسئله تعلیمی پیدا شده است فوراً چاره های حتمی اندیشان، یعنی تامین کردن با آموزگاری جوان.
سببی ترک پیشه کردن آموزگاران را مزدی کم می دانند که ماهی از 700 تا 1200 سومونی را تشکیل می دهد که حدودی 100 دلار آمریکایی است و مزدی کمی در تاجیکستان به حساب می رود. همچنین شکایت و ناقناعتمندی از کار و رفتار این قشر هم به مراتب افزوده است. ترک پیشه کردن آموزگاران پدیده نو نیست. فراری مغزها به خارج سالها باز ادامه دارد و کارشناسان از عاقبت های ناگواری آن هشدار می دهند.
برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. بالروی بی‌سابقه قیمت مواد غذایی زندگی بسیاری ها را در ایران سخت و مردم را ناامید کرده است. بعد کاهش یارانه ها در ایران نرخ مواد غذایی از جمله نان و روغن و تخم دو برابر افزود. اعتراض ها بر ضد بالروی نرخ ها را مقامات با زور فرو نشاندند، اما ایرانیان خشمگین و ناامید باقی میمانند. همکارم زرنگیز نوروش را گزارش می دهد.
تورم زیاد و افزایش قیمت مواد غذایی ایرانی ها را به تنگ آورده است.
تخم مرغ که نیاز داشتیم اومدیم 95 تومن شونه خریدیم. آخرین بار 45 تومن بود دیگه، تقریبا 20 روز پیش بود 45 تومن بود، الان دو برابرم رد کرده، 95 تومن خریدم.
بعد کاهش یارانه ها در ایران نرخ همه گونه مواد نیاز اول دو برابر بالا رفت.
بستنی خریدم با چشم. بستنی که اون موقع شاید 50 تومن نمی دادم الان 120 هزار تومن پول دادم.
بالا روی نرخ گندم در جهان ارزش نان و محصولات نانی را در این کشور هم بالا برد. با سبب تحریمات سخت اقتصادی آمریکا زندگی مردم زیاده در ایران به سختی می‌گذرد. ساکنان مقامات و مدیریت نادرست در بخش اقتصاد را سببگاری اصلی بحران می‌دانند. این وضع هم باعث به اعتراض مردم علیه رئیس جمهور ابراهیم رئیسی شد. با راهی بازداشت و قطع اینترنت مقامات ایران این اعتراض‌ها را خاموش کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران برای گروه از ساکنان کمک مالی پیش بینی کرد.
مدت دو ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد.
اما اکثریت میگویند این مبلغ برای تامین زندگی کافی نیست.
مادر من مستمندیه تامین اجتماعی خرجش نمیرسه بعد دخل گذران زندگیش. خب دهک 4 گذاشتنش.
مقامات تلاش دارند نرخ را تنظیم و نظارت کنند.
تعذیرات هم را به را میاد گیر میده به ما. آقا این تخم مرغ چرا اینقدر میدی؟ نمیگه آقا این تخم مرغ چقدر خریدی؟ فقط میگه باید بفروشی اینقدر. نمیگه اینو خریدی از کجا خریدی؟ چقدر خریدی؟ برم اونجا سر بزنم. فقط میاد را به را چپ و راست میاد ما رو مینویسه.
رئیس جمهور رئیسی گفت و میدارد که میزان تورم تا میانه های سال 2023 کاهش خواهد یافت. ولی برخی از تحلیلگران میگویند باید اصلاحاتی کلی صورت بگیرد.
بزنین این اقتصاد و این مملکت بدین دست کاردانش، بدین اقتصاددان، بدین مدیریت داشته باشه، مدیر باشن این مملکت، مملکت به این غنی، به این ثروتمندی همه رو به خاک سیاه نشین، چه من کاسب، چه اون کارمند و چه کارگر.
اگر عمر وفو میکرد روز 29 مای فیلمساز شناخته توجیک بختیار خدای نظروف 57 ساله میشد. این هنرمند سرشناس 21 اپریل سال 2015 بعد بیماری طولانی در برلین وفات کرد. همکارم خرمان بقازاده با یکی از همپیشه ها و دوستان نزدیک بختیار خدای نظروف که تا روزهای آخر با او بود صحبت نمود.
ما حالا در قبرستان تگل شهر برلین قرار داریم که مکان آخرت کارگردان تاجیک بختیار خدای نظرف است. چون واس شما دوست نزدیک بختیار بودید، چرا محض برلین جای آخرین کار و زندگی او شد؟
ему нравился этот город. На самом деле этот город
بختیار به برلین محبت داشت. این شهر یک رمز دموکراسی کل و آزادی بود.
بخصوص برای کسی که از سابق اتحاد شوروی آمده بود دیگر دیوار برلین هم وجود نداشت.
برای کسی که به قبل از آنجا بود، او برای کار و ایجاد و زندگیش الهام می گرفت. غذایش همین بود. او می گفت که گردش شبانگاهی در شهر را دوست می داشت، رفته کپرک ها را تماشا می کرد.
روزهای آخری عمرش چه خیلی گذشت؟
как известно, от болезни не застрахован никто.
هیچ کس از بیماری امین نیست. بیماری سخت و مطیعش او را در 49 سالگی برد. این بیماری تبابت نشونده بود گویم هم می شود. مردانوار پشت سر می کرد.
پیرنسیل اون ایو نا اودیولینی استویکا.
بیماریش رو می دونیست؟
اون زال سوی دیاغنز. نو اون نی پاکازوال سویم ویدم. شو اون
میدونست ولی هیچگاه نشان نمیداد که عذاب میکشد. روحش قوی بود. تا آخرین لحظه عمرش روحش پرقوت بود.
بینندگان گرامی، مصاحبه کامل درباره کارگردانی شناخته توجیک به همین زودی ها در صحبونه های ما گذاشته میشود. با سپاس به شما بینندگان که تو این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبتی اخبار آزادی به انجام رسید، ولی خبرگزاری‌های نوترین در وبسایت ما هست. امیدوارم در دو روز آینده استراحت خوب داشته باشید. تا دیدار نوبتی، خدا یاری حیات شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دانالو یاوری، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی که با یک سفر رسمی در تاجیکستان بود و با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهردین ملاقات نمود، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره وضع امنیتی منطقه، حادثه های اخیر در بدخشان و مشکل کاری خبرنگاران رادیو آزادی در این کشور صحبت کرد. و در رابطه به این سوال که مقامات تاجیک در اتهام بحث برانگیزشان در رابطه به حادثه های بدخشان کشور غربی و سازمان اینترنیوز را گناهکار کردند، نظر شما چی است؟ گفت:
تشکر زیاد. پیش از همه من از نام حکومت ایالات متحده آمریکا همدردی خود را نسبت خانواده هایی که جان خود را در نتیجه این عمل های زورآوری از دست دادند و همچنین به اعضای آیله های آنها جراحت برداشتند اظهار می نمایم. ما البته از وضعیت امروزه متشنج گردیده در ولایت مختار کوهستان بدخشان نگران هستیم و در یک جویگی با جامعه بین المللی از حکومت کشور دعوت به عمل می آوریم که تا آن وضعیت را آرام سازند، همچنین از قوه های بیرون از معیار خودداری کنند. البته حکومت امریکا امروز با مردم در تماس است. آن چیزی را که شنیدید یا دیدید شاید که به حقیقت راست نآید.
inappropriately involved in communications with people who are involved in.
شنوندگان عزیز، صحبت پوره دونالد لو، یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی را در ادامه برنامه خواهید شنید. ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 27 می خبر داد که دو شریک محمد باقرف خود را اختیاراً به دست مقامات انتظامی سپردند. هر دوی آنها در یک نمایش تلویزیونی ولایتی خود را عملهای ضد قانونی عیبدار کردند و تصدیق نمودند که با خواهش خود تسلیم مقامات شدند. سنجش این خبر به واسطه منبعهای دیگر امکان پذیر نشد است، ولی ساکنان محله بالای شهر خارق به رادیو آزادی گفتند که شام 25 می گرفته ده ها نظامی در چاره های نزد طربخانه لذت در محله پسچید و در نزدیکی نیروگاه موقع گرفته. رهبران شهر و ولایت از ساکنان خواستند شریکان محمد باقر خود را تسلیم کنند. گفته می شود مقامات 5 نفر از اطرافیان محمد باقر را می جویند. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت نام این 2 نفر در فهرست مقامات جای داشت و 26 می آخرین مهلت تسلیم شدن آنها بود. یکی از آنها جمشید شعبانوی 36 ساله دادرزاده محمد باقرف نام برده شد و دومی اقنظر مقامات گفتند برای آنکه این 2 تن اختیاراً خود را سپردند با آنها جزای سبکتر پیش بینی می شود. آنها به افباشی، زورآوری بر نماینده حاکمیت دولتی و تحقیر نماینده حاکمیت دولتی گمان بر دانسته شده از ماه می سال گذشته زیر پیگرد بودند. شعبانو و اقنظرف در نمایش تلویزیونی گفتند که از پلکونیک پیشین نیروهای سرحدی محمد باقرف سلاح و دستور می گرفتند. تحت چه شرایط صدا دادن این اعترافهای آنها معلوم نیست. محمد باقرف که رهبر این جوانان دانسته می شود روز 22 می در شهر خارق کشته شد. جزئیات مرگ او دقیق نیست. پلیس شهر استانبول هفته گذشته در جریان یک رید ده‌ها ازبکستانی را دستگیر کردند که در ترکیه غیر قانونی به سر می‌بردند. زاده ولایت نمنگان ازبکستان دلشاد احمدوف یکی از آنهایی است که در ترکیه بازداشت و به وطن اخراج شده است. احمدوف را ماموران پلیس هفته گذشته در داخل اوتوبوس در بازار انیکپ برای آن دستگیر کردند که اجازه کار در ترکیه را نداشت. او را نخست به مرکز نگهداری موقت مهاجران برده دیرتر به ازبکستان اخراج کردند. شهروندان ازبکستان می توانند بدون روادید به ترکیه سفر کرده بیش از 3 ماه در آنجا حضور داشته باشند. ترکیه 4مین کشور است که مهاجران ازبک در آنجا بیشتر هستند. مقامات انتظامی اوکراین روز 27 می گفتند که نیروهای روسی هجوم های خود در شرق را افزایش داده، شهر شمال و شرقی خارکوف را بی بند و بار بمباران کردند. در نتیجه مرگ 9 نفر و جراحات 19 تن تصدیق شده است. مقامات گفتند وضع در شرق اوکراین حتی بدتر از آن است که بسیاری ها تصور می کنند. کشورهای عضو ناتو پنهانی سازش کردند که به اوکراین تانک و هواپیماهای جنگی انتقال ندهند. در این باره خبرگزاری دی پی ای آلمان و نشریه دی تاید با تکیه به منابع خود خبر دادند. همصحبتان رسانه‌های آلمانی میگویند کشورهای ناتو با وجود حمایت خود از اوکراین تلاش دارند که از زد و خورد مستقیم میان ائتلاف نظامی و روسیه پیشگیری کنند. بنابراین آنها از انتقال بعضی نوهای اسلحه به کیف دست کشیدند. سازش مذکور به رسمیت درآورده نشده است و کشورهای عضو ناتو برای اجرا نکردن آن تا جای آزاد هستند، ولی لهستان علکه در دایره آن از انتقال ضربزنهای میگ 29 و کشورهای دیگر از جمله آلمان از انتقال ماشینهای زره پوش وزین به اوکراین خودداری کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دیدار دبیران شوراهای امنیت آید به مسئله افغانستان در دوشنبه به انجام رسید. نمایندگان 8 کشور تاکید کردند که برقرار شدن امنیت و رشد افغانستان به منفعت کشورهای منطقه است، اما در یک وقت دبیران شورای امنیت گفتند نباید به وضع داخلی افغانستان دخالت کرد و برقرار شدن امنیت در این کشور باید زیر رهبری خود افغانها صورت بگیرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در اظهارات پایانی نشست دبیران شورای امنیت آمده است همه جانب‌ها باید مکالمه و ارتباط با افغانستان را ادامه داده، همزمان برای تأسیس حکومت فراگیر، پیش گرفتن سیاستی استوار و معتدل داخلی و خارجی و رشد مناسبت‌های دوستانه با تمام کشورها به خصوص با کشورهای منطقه به کابل کمک رسانند. نمایندگان 8 کشور منطقه همچنین از حاکمان نو افغانستان دعوت کردند به حقوق و آزادی‌های همه ساکنان افغانستان صرف نظر از قومیتشان احترام گذارند. در اظهارات پایانی نشست دوشنبه به نگرانی‌ها از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان هم اشاره شده است. دبیران شورای امنیت از گروه طالبان خواستند برای از بین بردن همه‌گونه گروه‌های تروریستی، قطع حرکت تمام سازمان‌های تروریستی، برهم دادن لاگرهای تعلیمی آنها چاره اندیشند. سران هیئت‌ها تأکید کردند که فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان، پناهگاه و آموزش دادن آنها، همچنین طرح‌ریزی و مبلغ‌گذاری کردن همه‌گونه عمل تروریستی علیه کشورهای منطقه غیر قابل قبول است. آمده است در اظهارات پایانی نشست دوشنبه. بر اساس همین اظهارات دبیران شورای امنیت همچنین از امکان ورود تروریستان و دیگر عنصرهای تخریبکار به قلمروهای کشورشان تحت نقاب پناهندگان از افغانستان نگرانی کردند. در نشست دبیران شورای امنیت در دوشنبه، تشبث دوشنبه درباره تأسیس کمربند امنیتی در اطراف افغانستان بررسی شده است، اما دقیق گفته نشده است که نمایندگان کشورهای منطقه تا کجا از این پیشنهاد تاجیکستان طرفداری کردند. نمایندگان حکومت طالبان پیشتر ناراضگی خود را به این پیشنهاد تاجیکستان بیان کرده گفته بودند اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان به کشورهای همسایه حمله صورت گیرد. دیدار صبح 27 می در بستانسرای حکومتی آغاز شد، ولی روزنامه‌نگاران را به آن دعوت نکردند. مقامات تاجیکستان همچون کشور میزبان تا حال درباره جزئیات این نشست خبر ندادند. به نوشته سامانه شورای امنیت روسیه، نیکلای پتروشف دبیر شورای امنیت این کشور گفته است انتظار دارد در نشست دوشنبه تمام مجموع مشکلات مربوط به وضع افغانستان و راه‌های مقاومت با تهدیدها از افغانستان بررسی می‌شوند. خبرگزاری ایرنا می‌نویسد علی شمخانی دبیر شورای امنیت ایران در نشست دوشنبه از خطرهای افزاینده از افغانستان نگرانی کرده است. شمخانی گفته است کشورش دلیل‌های در دست دارد که برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه در انتقال و راهنمایی تروریستان به افغانستان دست دارند، اما او از یگان کشور مشخص نام نبرد. البته برای مقابله با این مشکل باید کشورها به ویژه رهبران افغانستان مسئولیت داشته باشند. احساس تبعیض و محرومیت از حقوق در بخش‌های مختلف یکی از اصلی‌ترین زمینه‌هایی است که اجازه سوء استفاده را به گروه تروریستی می‌دهد و باید بسترهای چنین بلایی را از بین برد. گفته است علی شمخانی. دبیر شورای امنیت ایران در دوشنبه بار دیگر بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرد. تاجیکستان و بسیاری از کشورهای جهان نیز خواستار تشکیل حکومت در افغانستان هستند که نمایندگان همه قوم و گروه های سیاسی را در بر گیرد. به نوشته ایرنا علی شمخانی در دوشنبه همچنین گفته است اگر اقوام و گروه های افغانستان خود را در حکومت شریک نبینند، یک قسم مشکلات این کشور باقی میماند. نشست دوشنبه دور چهارم مشورت های بسیار جانبه کاتبان شوراهای امنیت عاید به مسئله افغانستان است. این نشست یک روز دوام کرد. به اطلاع مقامات تاجیکستان، در نشست دوشنبه دبیران شورای امنیت هندوستان، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. افغانستان را یک کسی در این نشست نمایندگی نکرد. حکومت طالبان تا حال از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی ها از وضع افغانستان بعدی به قدرت رسیدن طالبان زیاد شده است. از جمله اجد دوال دبیر شورای امنیت هند یک روز پیش در دیدار با همتای ایرانیش در دوشنبه از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان نگرانی کرد. گروه طالبان که 9 ماه پیش قدرت را دوباره در افغانستان به دست گرفت، بارها وعده داد است که نمیگذارد خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، اما با نظر داشت خبرها درباره حمله های اخیر موشکی به ازبکستان و تاجیکستان به وعده طالبان کمتر باور میکنند. جانم در آویخ با روزگاران،
شهر دوشنبه تخریب بنای چایخانه راحت یکی از مشهورترین نمای شناسایی با پایتخت تاجیکستان شروع شد. این چایخانه 64 سال قبل از سوی معماران سنگ پیتربورگی بنیاد شده در ردبندی شرکت تلویزیونی امریکایی CNN بهترین چایخانه جهان دانسته شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. یک مسئول این چایخانه که نخواست پشت دوربین صحبت کند، برای رادیو آزادی گفت که حالا قسمت عقب بنای نو ساخت چایخانه ویران کرده می شود و تا دو سه ماه آینده تدریجا بنای اساسی چایخانه نیز از بین برده خواهد شد. در پاسخ به این سوال که در جای این چایخانه چی خواهند ساخت، این مسئول چایخانه راحت گفت که قرار است در جای آن تا مکتب تحصیل همگانی شماره 9 گلگشت اطراف بنای نو حکومت تاجیکستان بنیاد شود. بهرام یوسوپوف رئیس اتحاد معماران تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از جزئیات این قضیه آگاهی زیادی ندارد، اما به اعتقاد رهبر معماران کشور محل بنای چایخانه راحت به حدود مجمع نو حکومتی پیوست خواهد شد.
چیزی نو ساختن گذشته خوب نبود، چیزی که سال 50 ساختگی هم چیز ممکن شاید میموند ولی زیاد شد.
موضوع تخریب چایخانه راحت از مدت‌ها قبل ورد زبان‌ها بود، اما اخیراً تخریب قسمت عقب این چایخانه مشهور در دوشنبه آغاز شد. این امر اهل ضیا و جامعه شهروندی را نگران کرده است. رستم میرزایف ساکن 61 ساله پنجاکند با شنیدن خبر احتمال تخریب بنای چایخانه راحت نبیرش را به دوشنبه آورده، پس غذای نیمه روزی به او از جوانیش در پایتخت تاجیکستان و تحصیلش در دانشگاه کشاورزی قصه میکند.
وقتی که دوشنبه میخوندم سالوی عصر گذشته همی چایخانه با بسیار میموندم.
سید مراد مردانوف هنرمند مردمی تاجیکستان و نفقه خور میگوید که امروزه با دوستانش در اینجا دور پیری میراند. به اعتقاد این هنرمند سرشناس این چایخانه ارزش تاریخی دارد و آن باید برای آیندگان حفظ کرده شود.
برای مردم تاجیک رستوران های کنعان و وایها در کار نه، اینکه چایخانه راحت برین در کار است. اگر این چایخانه را نیست کنید نابود کنید، بدبختی خلق ملت تاجیک است.
این چایخانه از روی طرح معماران سنگ پیتربورگی دانیل گندلین و کنستانتین ترلسکی ساخته شده، یکی از مشهورترین مرکز فراغتی در تاجیکستان و منطقه دانسته می شود. چند سال پیش هم شبکه معروف تلویزیونی CNN در یک ردبندی زیباترین چایخانه های جهان راحت دوشنبه را در جای اول قرار داده بود. در پی اجرای گنپلان علاقه در دوشنبه چند بنای معروف از جمله بنای مشهور به نام سکای، بنای ریاست جمهوری تاجیکستان، بنای تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی، بنایی که در آنجا نخستین اعلامیه استقلال جمهوری شوروی تاجیکستان اعلان شده بود و چند بنای دیگر به مثل بنای سابق شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی که به گفته کارشناسان ارزش بزرگ تاریخی داشتند ویران کرده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دونالد لو، یووری کتیبی دولتی ایالات متحده آمریکا در مسئله های آسیای جنوبی و مرکزی که با یک سفر رسمی مهمونی تاجیکستان بود و با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهرالدین ملاقات نمود، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره وضع امنیتی منطقه، حادثه های اخیر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و مشکل کار خبرنگاران رادیو آزادی در این کشور صحبت کرد. صحبت رو من سروینوزی روحلو گردانندگی میکنم. خوش آمدید به تاجیکستان. جنوبی دونالد لو، بگوید که شما به عنوان یووری وزیر کارهای خارجی امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی وضع امنیتی منطقه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
با شما تشکر میگویم که من رو به رادیو آزادی دعوت کردید. من چند سال پیش در شهر بیشکک فعالیت داشتم و در آنجا با رادیو آزادتک خدمات رادیوی شما با زبان قرقیزی بسیار همکاری خوب داشتم. این دوره دیومی تشریف من به دوشنبه می باشد. بار اول من به دوشنبه 21 سال پیش آمده بودم که در آن زمان من یک مرد بسیار جوان بودم. اکنون بعد تقریبا
تقریباً 2 سال می بینم که شهر دوشنبه به پیشروی ها نائل شده و موفقیت های زیاد به دست آورده است. وابسته با مسئله امنیتی در منطقه آسیا البته من نگران هستم. پیش از همه نگرانی من وابسته با وضعیت اقتصادی در منطقه است، چون که در تمام جهان نرخ مواد و سوزشواری گوناگون بلند رفته ایستاده است. این به ویژه با کشورهای آسیای مرکزی برای صادر نمودن محصولات های آنها مشکل ایجاد کرده ایستاده است. چیزی دیگر، امروز مهاجران مهنتی به کشورشان برگشته ایستاده‌اند که برای آنها جای کار موجود نیست. از طرف دیگر 1.5 سال پیش من در بیشکک بودم که در آنجا یک انقلابی رخ داد. بعداً در شهر الماتو هم حادثه‌های زورآوری رخ داد. چند پیشتر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان چنین حادثه ها به چشم رسید. همه این از چی درک می دهد؟ من فکر می کنم که پیش از همه حکومت ها با مردم خود گوش دهند، برای تامین نمودن نیازهای اقتصادی آنها چاره های ضروری اندیشند. برای از بین بردن فساد و همین طور در عموم باید برای جواب گفتن به نیازهای مردم خود کوشش به خرج دهند.
وضع در افغانستان تا کدام اندازه میتواند برای کشورهای منطقه نگران کننده باشد؟ دورنمای حکومت طالبان چی خواهد بود؟ به فکر شما آیا حکومت طالبان در افغانستان ادامه میکند و آیا آمریکا حکومت طالبان را اعتراف میکند و اگر نه چرا و اگر ها با کدام شرط؟
ما می دانیم که گروه های تروریستی در داخل افغانستان بیشتر پیدا می شوند، چون علاقه عمل های تروریستی را می بینیم که در داخل این کشور زود صادر شده استوده است. طالبانی که در پاکستان قرار دارند می بینیم از آن داخل استوده با وضعیت در افغانستان هم تأثیر خود را گذاشته استودند. من فکر می کنم که این همه برای امنیت آسیای مرکزی یک تهدید ایجاد می کند. هیئت عضو ما در دایره تشریف مذکور با نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی وابسته به وضع افغانستان صحبت ها داشتیم و موضوع تامین نمودن امنیت سرحد را مورد بررسی قرار دادیم. میخواستم باری دیگر اظهارات جانبداری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جناب بایدن را تکرار نمایم که ما با تروریستان امکانیت نمی دهیم که نه به ایالات متحده آمریکا و نه به کشورهای شریک آن یگان ضرر رسانند. در مورد آینده طالبان نگاه دوربینو ندارم. من می دانم که مردم افغان نهایت قوی و تاب‌آور هستند. در دوام چند سال اخیر آنها برای آزادی های خود، برای تامین حقوق های خود تلاش بسیار کرده ایستاده‌اند. باور به آن دارم که آنها موقع خود را اظهار می کنند و برای آزادی و حقوق های خود باز هم تلاش بیشتر می کنند. ما کوشش داریم که با حکومت طالبان گفت‌وشنید بریم تا که آنها به حکومت خود نمایندگان گروه های اتنیکی به مانند هزاره‌ها تاجیکان، ترکمن‌ها و ازبک‌ها را داخل کنند. ما همچنین از آنها دعوت به عمل می‌آوریم که برای تأمین حقوق زنان و دختران چاره‌های ضروری اندیشند و دختران جوان به مکتب برگردانده شوند. از جانب دیگر ما البته برای تأمین آزادی و حقوق مردم افغان به همه شریکی خواهیم کرد. با آینده طالبان امیدوار میمونیم که آنها یک حکومت فراگیر و خوب رو تشکیل خواهند داد.
دورنمای همکاری میانی تاجیکستان و آمریکا رو چگونه ارزیابی میکنید؟ از دیدار شما با وزیر کارهای خارجی عکس های پرهیجان نشر شدند. میشود گفت که این ملاقات خیلی پرثمر بود.
I really like Minister Muhriddin.
جناب سیراج‌الدین مهریدین را بسیار دوست می‌دارم. آن کس انسان خوب هستند و از جانب دیگر در دوام چند ده ساله اخیر کشور خود جمهوری تاجیکستان را همچون دیپلمات و نماینده والو مقام این کشور با یک فخر خاص به جهانیان معرفی کرده ایستادند. در دوام 2 روزی سفر ما با هم صحبت‌های سطح عالی داشتیم. در این صحبت‌ها ما با مناسبت‌های میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری تاجیکستان اعتبار دادیم. تاریخاً ما مناسبت‌های خیلی سطح بلند داریم و در دوام 30 سال استقلالیت کشور ما برای دستگیری استقلالیت و یگانگی حدودی تاجیکستان کوشش‌های ضروری به خرج دادیم و تاجیکستان را دستگیری کردیم که امروز نسبت به وقت‌های دیگر نهایت مهم است. در دایره این سفر ما اینچنین مشورت‌های دوجانبه سالانه را برگزار نمودیم که آن در سطح خیلی بلند برگزار شد. ما مسئله‌های گوناگون از جمله مبارزه با پاندمی کووید 19 که در پی آن و این کشور برای پیشنهادهای واکسینا و آماده‌سازی بیمارخانه‌ها برای تبابت مردم از این بیماری کمک رسانیدیم. دیگر مسئولیت این تامین بی‌خطری سرحد بود. ما بی‌صبرانه انتظار هستیم که در آینده نزدیک یک لایحه نو عاید به ساختمان یک پستگاه مرزی در چالدوار آغاز می‌گردد. دیگر لایحه‌ای که ما عملی کردنی هستیم این علاقه کارکرد حجت‌های روادید برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا است که در شهر دوشنبه آغاز می‌گردد و دیگر ضرورت نمی‌ماند که مردم برای این کار به کشورهای دیگر سفر کنند. مسئله اخیران این است که ما امروز موضوع همکاری را در صحه انرژی بازتولید شونده بررسی داریم. ما کوشش میکنیم که کمک تکنیکی پیشنهاد شود تا اینکه با تاجیکستان برای از نقطه نظر انرژتیکی پیدا نمودن استقلالیت پورا و استحصال انرژی از حساب ذخیره های بازتولید شونده کمک ضروری پیشنهاد کرده شود.
برای خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در تاجیکستان کار کردن بسیار سخت است. چند پیش همکاران ما را ضربت و غارت کردند. چند از همکاران ما اجازه کار ندارند. آیا این مسئله ها و عموما مسئله آزادی بیان نیز بررسی شد؟
It is essential in any democracy.
البته برای هر کشور دموکراتی آزادی سخن تامین جامعه شهروندی قوی و واسطه اخبار عمومی آزاد بسیار مهم است. ما در دایره مشورت های سالانه دو جانبه در مسئله های واسطه اخبار عمومی و حل مشکلات وابسته با آن صحبت مفصل داشتیم. در این محاکمه ها همچنین آموزانیدن و رشد ژورنالیستان را مورد بررسی قرار دادیم. دیگر مسئله بررسی شده ما این وضعیت کارمندان رادیوی آزادی در جمهوری تاجیکستان بود. ما امیدوار هستیم که وضعیت باز هم بهتر می شود. در ضمن من می خواهم با شمایان کارمندان رادیوی آزادی مینداری خواسته خود را بیان نمایم که شما در دوام چند سال در این کشور فعالیت شجاعتمندانه دارید. من تمام اظهارات و برنامه های شما را می شنوم و تماشا می کنم که خیلی شجاعتمندانه پیش برده می شوند. محض با شرافت شما دموکراسی می تواند پایدار شود.
We also had very specific discussions today about the problems faced by Radio Ozodi.
مقامات تاجیکستان در اتهام بحث برانگیزشان در رابطه با حادثه بدخشان کشور غربی و سازمان اینترنیوز را گناهکار کردند. آیا شما به این اتهام واکنش دارید؟
Well, let me first say that we from the United States government extend our condolences to those who lost their lives.
تشکری زیاد. پیش از همه من از نام حکومت ایالات متحده آمریکا همدردی خود را نسبت خانواده هایی که جان خود را در نتیجه این عمل های زورآوری از دست دادند و همچنین به اعضای آیله های آنهای جراحت برداشتند اظهار می نمویم. ما البته از وضعیت امروزه متشنج گردیده در ولایت مختار کوهستان بدخشان نگران هستیم و در یک جویگی با جامعه بین المللی از حکومت کشور دعوت به عمل می آوریم که تا آن وضعیت را آرام سازند، همچنین از قوه های بیرون از معیار خودداری کنند. البته حکومت امریکا امروز با مردم در تماس است. آن چیزی را که شنیدید یا دیدید شاید که به حقیقت راست نآید.
inappropriately involved in communications with people who are involved in the unrest in Gorno-Badakhshan. It could not be further from the truth.
شما صحبت دونالد لو یووری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در مسائل آسیای مرکزی و جنوبی را با رادیوی آزادی شنیدید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.ozodi.org.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی تایکواندو WT در شهر تاشکند 9 مدال به دست آوردند. دسته منتخب تاجیکستان در جام فوتزال آسیا با تیم‌های بحرین، ترکمنستان و ازبکستان رقابت می‌کند. بازی نهایی لیگ قهرمان‌های اویفا سازمان فوتبال اروپا 28 می در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به تایکواندو WT با افتخار پروفسور بک مون جانگ در شهر تاشکند 9 مدال، 4 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه 900 ورزشکار از قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان اشتراک کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 36 ورزشکار داخل بود. مسابقه میان نورسان، جوانان و بزرگسالان صورت گرفت. در سبقت نورسان عبدالجعفر بهادر در وزن 45 کیلو میان پسران و مینا شریفوه در وزن 55 کیلو بین دختران با مدال های نقره مکفوتونیده شدند. در سبقتی بزرگ سالان فریده غلام و آید بپومسه و مونیسا آیمت و در وزن 53 کیلو با مدال های نقره سرفراز گشتند. خوصیت سفر و نورینا علی نظر و میانی نورسان، مونیسا اسمت و محمد جان سناتف و عبدالمطلب میرزایف بین بزرگ سالان در وزن های خود مدال های برنجی گرفتند. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان مقام اول را کسب کرد. دسته قزاقستان جای دوم و منتخب تاجیکستان جای سوم را صاحب شدند. خبری دیگر، 26 مای در شهر کوالالومپوری مالایزیا قرعه‌کشی جام آسیا آید به فوتسال دایر گردید. در مرحله نهایی مسابقه سه دسته منتخب ملی آسیای مرکزی تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در گروه بی رقابت میکنند. با آنها منتخب بحرین همراه می شود. مسابقه از 27 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در کویت برپا می گردد. از روی نتایج قرعه‌کشی 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. بعد مرحله گروهی 2 دسته بهترین از هر یک گروه به دور چهارک نهایی مسابقه راه پیدا می‌کنند. حسین شادیف، سابق سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای ما این قرعه‌کشی خیلی یک شانس زیاد آورد. برای از گروه بالا رفتن و با جام جهان هم غلطیدن شانسمون بالاتر شد نسبت به قرعه‌کشی‌های قبلی.
باید گفت که تیم ملی فوتزال ایران قهرمانی فعلی آسیا می باشد. ایرانی ها 12 بار به عنوان قهرمانی دست یافتند. این عنوانی بلند 3 بار نصیب منتخب ژاپن شده است. و خبری آخرین، باشگاه های فوتبالی لیورپول انگلیا و ریال مادرید اسپانیا در بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا سازمان فوتبال اروپا رقابت می کنند. لیورپول در نیم فینال از روی نتایج دو بازی باشگاه ویلاریال اسپانیا را مغلوب کرده به فینال برآمد. ریال که در نیم فینال تیم منچستر سیتی انگلیا را از روی نتیجه دو بازی شکست داد، به فینال این مسابقه پرنفوذ راه پیدا کرد. ریال باری 17 به فینال لیگ قهرمان ها راه یافته 13 مرتبه در این مسابقه غالب شده است. لیورپول باشد باری 10 به فینال لیگ قهرمان ها برآمده است و 6 مرتبه در این مسابقه پیروز گشته است. بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا شب 28 به 29 می در ورزشگاه استاد فرانسی پاریس فرانسه که دارای 80,000 جایگاه برای تماشابینان است دایر می گردد. اویفا بازی نهایی لیگ قهرمان ها را به دلیل حمله روسیه به اوکراین از شهر سنت پیتربورگ به پاریس فرانسه انتقال داد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمون امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قوه های مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب و حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خرطوم تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیشی آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، با اصالت ملی، با سرچشمه های پیدایش ملت، اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز با تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کوشش های ارکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیهی میخونند و اثر تاریخی میخونند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را ذیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خوندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخونن، سبب نخواندن جوانان، رو به کتاب نآوردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیهی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشته میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشوده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودن. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تو با کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتون؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پرزیدنت مملکت امام‌علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونین همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را، برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخران لحظه که خون میگریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کوروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کوروش را ما سغدها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کوروش، هم با فرزند خود میندانه، مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی،
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست. من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس در باره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست. برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست. برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نویشتنی دوام این کتاب رو با جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این 3 نفری که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود. خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل. کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت و کوف دیگر نیستم. این خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه جورنالیست که ایمان شاید خفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانونه که رسالتشان تاریخ است، در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه اونون، بگذار پیران سالانه که رسالتشان تاریخ است، اونها ادامه اش رو بینیسند. ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردم تا همین جا حقیقت رو گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه، هوشیارشاه بینیسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افینا رو اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند باید زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شوند رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند. نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.